مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه‌های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مسافر قبله، امروز هم قراره که زائر باشیم، امروز هم توی یک کاروان با همدیگه هم سفریم، امروز هم زائریم و مسافر قبله.
آمد به درت امیدواری، کو را به جز تو نیست یاری، کو را به جز
ما با شما هم سفر میشیم تو مکه و مدینه. تو لحظه های پروانگی و عاشقی با شما طواف میکنیم، به زیارت بقی میریم و تو مسجد پیغمبر نماز زیارت میخونیم. مسافر قبله هم سفر لحظه های شماست.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروران مکرم برنامه مسافر قبله، خدمتتون در چند برنامه گذشته راجع به اسرار حج و اسرار عمره و اسرار احرام نکاتی را عرض کردیم. باید عرض کنم که احرام، همونطوری که در برنامه گذشته گفتم، احرام تمرین برادری و برابری است. در واقع به خاطر اینه که امروز لباس مدهای متعددی داره. یکی از مشکلهای بزرگ انسانهای امروز بحث اسیدی در رنگها و مدلها و در واقع پیروی از مدهای نو به نو هست. لباسهای کذایی رو باید رها کرد، بلکه باید پوشش‌های طاغوتی رو از مغزت نیز، نه تنها لباس ظاهری تن رو، لباس طاغوتی مغزمون رو هم باید بیرون کنیم، چنانکه پایمون رو از رنج کفش‌های بسته و پاشنه‌دار باید رها کنیم، روحمون رو از اسارت اشرافیت رها کنیم، در میقات با شرکت در این منور انفرادی برادری و برابری رو تمرین می‌کنیم و هنوز قدم در حج نگذاشته ایم، همه این تغییر رو احساس بکنیم. پس چه برسه به وقتی که حج به پایان برسه و حاجی بشی؟ باش تا صبح دولتت بدمد، که این همه از نتایج سحر است. نکته بعدی در رابطه با احرام، اسرار احرام، این نکته را عرض کنم که احرام بازسازی حرم الهیه. شما عزیزان میدونید که در حدیث قدسی اومده که لا یسعونی ارضی ولا سماعی بل یسعونی قلب عبدی المؤمن. به تعبیر شاعر، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. یا اون آیه شریفه که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. وقتی که عرضه کردند مهمترین امانت الهی رو، هیچ موجودی در عالم هستی، حتی ملائک، نتوانست این بار رو بکشه. اما انسان از باب عشق مفرط و عشق بسیار بالای به خداوند، این بار امانات به دوشش کشید بدون اینکه بهانه جویی کنه. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه شریفه میفرماد که این مدح به لسان ذمه، در واقع داره مدح انسان میکنه. انسان در مقام عشق بازی با خداوند سر از پا نشناخت و سریعا قبول این امانت سنگین رو کرد. پیامبر فرمود وجب الاحرام لعلت الحرم. چرا اصلا احرام میبندی؟ به خاطر اینکه اصلا حرم محضر دوست، محضر یار بسیار شیرین و عزیز و عظمت داره، من باید خودم رو متناسب با اونجا انجام بدم. و پس از احرام 24 چیز مادی دنیایی بر حاجی حرام میشه که سروران مکرم روحانیون کاروانها برای عزیزان انشاءالله گفتند و خواهند گفت.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
همه وسایل تفاخر ظاهری و مادی از ما گرفته میشه. اولش لباس، درجه و مقام و رتبه و لباس و لباس فاخر و همه اینها میره کنار، همه در یک لباس قرار میگیرن. به آینه نگاه نکنید که یک جلوه ای از خودخواهی و خودشیفتگی است. بوی خوش استعمال نکنید که یک وسیله ای برای جلوه‌گری است. زیر آفتاب یا زیر باران نگریزید، زیر سقف نرید در حال حرکت، که مظهر راحت طلبی و آسایش طلبی است. اگر از جایی عبور میکنید که بوی متعفنی دارد، بینیتون رو نگیرید. و همینطور بقیه کارهای احرام، حرام کردن بر خود چیزهایی را که مایه راحت است، مایه شهوت نفس است، شهوات جنسی، محرم است در این مدت، چه مایه تفاخر است، چه مایه تبعیض است، اینا همه برداشته میشه.
لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر.
یه روز رفتیم زیارت دوره، همه مسجدهایی رو که یادگاری از تاریخ اسلام بود دیدیم و برای تبرک دو رکعت نماز توی هر مسجد خوندیم. به زیارت حمزه عموی پیامبر رفتیم و اونجا بود که قربت پیامبر رو تو جنگ احد حس کردیم. حالا سرشار از عطر خوش مدینه ایم و قراره که دیگه با این شهر خداحافظی کنیم.
شنوندگان و مسافران قبله سلام. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام دیوارهای کعبه رو بالا می برد، به جایی رسید که دیگه دستشون به بالای دیوار نمی رسید. برای همین سنگی آوردن و حضرت ابراهیم روی اون وایساد و سنگها رو از حضرت اسماعیل می گرفت و دیوار رو بالا می برد. این مقدمه رو براتون گفتم تا از مقام ابراهیم بگم که خدا در قرآن اونو از شعائر الهی دونسته. سنگی که حضرت ابراهیم روش ایستاد و حالا اثر مبارک پای ایشون روی اون دیده میشه، الان در مقصوره‌ای قرار گرفته و در نزدیکی کعبه قرار داره و اون رو به مقام ابراهیم میشناسیم. این سنگ که طول و عرضش تقریباً 40 و ارتفاعش 50 سانتیمتره، به رنگی میانه زرد و قرمز متمایل به سفیده. در زمان مهدی عباسی این سنگ با طلا پوشونده شد و در محفظه‌ای قرار گرفت تا آسیبی نبینه. جالبه بدونین در گذشته بر روی این محل بنایی بزرگ از آجر و سنگ و چوب بنا شده بود که اطراف اونو با آیات قرآن مزین کرده بودند و شاید شما در عکسای قدیمی این بنا رو دیده باشید. در نقل اومده که مقام ابراهیم تا فتح مکه در داخل کعبه بوده و پیامبر اونو در کنار کعبه نصب کرده. در سالهای 1377 تا 1380 قمری بحث‌های زیادی برای جابجایی مقام ابراهیم به خارج از متاف وجود داشت که با مخالفت عمومی علما این کار انجام نشد. قابل ذکره که این کار به بهانه گسترش محل طواف قرار بود انجام بشه. به هر حال پس از کش و قوس‌های فراوان در سال 1387 قمری مقصوره فعلی با طراحی نو ساخته و نصب شد که تا حالا تغییر نکرده. زیارت مقام ابراهیم نصیبتون.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام بن مستمین جناب آقای قاضی اسکر درباره برکات بین المللی حج.
خب با توجه به این که فریضه دینی و معنوی حج میتونه آثار، برکات و ظرفیت‌های گسترده‌ای رو در سطح کلان و بین‌الملل داشته باشه، ما این مبحث رو انتخاب کردیم تا انشالله حضرت عالی مطالبتون رو در این خصوص برای شنوندگان برنامه مسافر قبله بفرمایید.
نکته‌ای که بسیار مهمه این است که ببینیم نگاه ما نسبت به حج چگونه نگاهی است و باید از حج ما چه بهره‌هایی رو ببریم و چه استفاده‌هایی رو بکنیم. اون چه که قرآن به ما متذکر می شود این است که در حج منافع فراوانی وجود داره و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، که بعد که از معصوم علیه السلام سوال میکنن که این منافع دنیایی است یا اخروی، میفرماد که هر دو. در بعضی از روایات هم اینجور دارد که حج برکاتش و منافعش شامل عموم مردم میشود، به این معنا که چه اونها که حج گذاشتن و چه اونها که حج نگذاردن، اینها هر دو باید از حج منفعت ببرند. این تصریح روایته. خب اینجا ما باید بریم سراغ این که ببینیم حج چه منافعی واقعا داره برای امت اسلامی. من چون الان همش رو که نمیتونم متذکر بشم، به چند موردش اشاره میکنم. مورد اولش بحث تحول روحی و اخلاقی است که هر انسان مسلمانی یک بار در عمر برش حج واجب میشه و میره برای انجام این فریضه الهی و طبق روایات ما به یک سلسله دستاوردهایی میرسه که این میتونه زندگیش رو دگرگون کنه و متحول کنه. مثلا فرض بفرمایید این که ما در روایات داریم حاجی وقتی به حج میره گناهانش آمرزیده میشه مثل روزی که از مادر متولد شده، یا در بخش دیگر ما داریم که حاجی اونجا نورانیت پیدا میکنه، در روایت داریم حاجی اونجا بهش رو از خدا جایزه میگیره، باز در روایت داریم که حاجی اونجا به خیر دنیا و آخرت میتونه دسترسی پیدا بکنه، دعاش مستجاب میشه، با فقر فاصله میگیره، سلامتی پیدا میکنه. خیلی این چیزا هست که ما کمتر میبینیم جاهای دیگه به طور جامع مطرح شده باشه برای یک فریضه دینی. خب حاجی در طول عمرش یک بار داره میاد و این یک بار تمام اون گناهان گذشته رو میتونه پاک بکنه، راهی به سوی یک آینده روشن پیدا بکنه و بتونه با موفقیت مسیر زندگیش رو تغییر بده. به این مطلب اضافه بفرمایید که الحاج لا یزال علیه نور الحج ما لم یلم بذنب، که حاجی تا زمانی که گناه نکرده نورانیت حج رو میتونه برای خودش حفظ بکنه. ما اسم اینو میگذاریم تحول روحی و اخلاقی، یعنی حاجی وقتی که به حج میره بتونه مورد مغفرت خدا قرار بگیره و بتونه این نورانیت و این معنویت رو بیاره توی اطرافیان خودش، حالا اهل منزل و خانش، فرزندش، همسرش و همسایگانش، یا اینکه نه در جامعه خودش. و با توجه به اینکه اقشار مختلف هستن، همه صنفی هستن، معلوم میشه که شعاع این تحول میتونه جهانی باشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک مدیر کارخانه آمد حج و متحول شد، این تحول میتونه به تمام پرسنل خودش منتقل کنه. یه رئیس دانشگاه اگر آمد، یک پزشک آمد، تا بره سطح بالاتر میبینید که چقدر علما، دانشمندان، شخصیت‌های برجسته، اینا میتونن این تحول رو به طور کلی به همه جا منتقل بکنن. خب این خیلی مسئله مهمی است که ما باید روی این سرمایه گذاری کنیم، یعنی بگونه ای حاجی تربیت بشه و بره اونجا و برگرده که این تحول به وجود بیاد و وقتی به وجود آمد منشأ تحولات بعدی بشه.
بهت میگن از همین هتل لباستو بپوش. غسل میکنی و از خدا میخوای تو رو از همه آلودگی های روح و جسم پاک کنه. زندگی گذشتت رو برای بار چندم مرور میکنی. دلت میخواد همه تو رو ببخشن. دوست داری هیچ کینه و ناراحتی از تو توی دل بنده های خدا نباشه. دوست داری خالص باشی و پاک. یکم میترسی. میترسی از این که این لباس احرام برازندت نباشه. عشق میریزی و عاجزانه از خدا میخوای که کمکت کنه.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
احکام حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه درباره وضو مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. وقتی ما میخواییم وضو بگیریم، اول باید برای وضو گرفتنمون نیت کنیم. نیت کنیم که برای چی میخواییم وضو بگیریم. یه وقتی نیت میکنیم که اصلا میخوام وضو داشته باشم فی سبیل الله، قربتن الالله، میخوام وضو بگیرم، برای کار خاصی نیست، یعنی برای نماز نیست، برای مثلا طواف نیست، بلکه وضو میگیرم که وضو داشته باشم و این کار مستحبی است. خب این نیت خوبی است، وضو میگیرم قربتن الالله. بعضی وقتا وضو میگیریم به نیت خاص، یعنی وضو میگیرم برای نماز مثلا ظهر، برای نماز عصر، برای قرآن خوندن، برای هر کار عبادی دیگر. اگر ما به منظور یک کار عبادی خاصی نیت کردیم و وضو رو گرفتیم، این وضو برای کارهای دیگر هم کفایت میکنه و لازم نیست که برای کار عبادی بعدی دوباره ما وضو بگیریم. خب وقتی ما نیت کردیم برای وضو گرفتن، شروع میکنیم به انجام خود وضو. در انجام وضو اول ما باید آب بریزیم به صورتمون و صورتمون رو بشوریم. از کجا؟ از محل رستنگاه مو، از اونجایی که به شکل طبیعی مو میروید. پس اگر کسی موی سر نداشته باشه، لازم نیست که از بالاتر وضو گرفتن رو شروع کنه، بلکه از همین جایی که معمولا مردم شروع میکنن به وضو گرفتن و جای رستن مو هست، از اینجا شروع میکنه به شستن. اما عرض صورت ما که شسته میشه، باید این پهنای دست ما و انگشتان ما باشه، از این سر انگشت تا این سر انگشت اگر ما بگذاریم و کشیده باشیم، نه اینکه اینطور بکشیم بلکه شستشو بدیم، این محدوده که شسته بشه تا چانه در اینجا کفایت میکنه. برای اینکه مطمئن باشیم از اینکه محدوده وضو رو شستیم، یه مقداری بالاتر و یه مقداری پایینتر رو هم، یه ذره بالاتر و پایینتر رو هم شستشو میدیم. خب این شد شستن صورت. بعد از اون که صورتمون رو شستشو دادیم، نوبت به دست راستمون میرسه. آب میریزیم از بالای آرنج دست راستمون رو شستشو میدیم به سمت سر انگشتانمون. مستحبه که آقایان از پشت آرنج آب بریزند و برای خانم ها مستحبه که از داخل دست آب بریزند و از بالا به پایین دست رو شستشون میدیم، همه جای دست ما شسته بشه. نقطه قابل دقت اینه، بعضی خیال میکنند که قبل از اینکه صورت رو شستشون بدن، این دستشون رو که زیر شیر آب میشورند، اینم خودش جزء وضو هست، در حالی که اون جزء وضو نیست و دستی که او زمان شسته شده جزء شستشوی دست محسوب نمیشه، بلکه حالا که بعد از صورت شستن دست راستمون رو شستشو میدیم، باید از آرنج تا نوک انگشتان دستمون رو شستشو بدیم. زمان شستن دست، زمان شستن صورت یا دست چپ یا اعضای دیگری که در وضو روش عملیات رو انجام میدیم، بدن ما نباید مانعی روش باشه که موجب رسیدن آب به بدن نمیشه. مثلا خانمایی که از لاک استفاده میکنن، خب لاک موجب میشه که آب به ناخونشون نرسه و وضو رو باطل میکنه. خب اول ما صورت رو شستیم، بعد دست راستمون رو و بعد دست چپ رو به همین صورتی که دست راستمون رو شستیم شستشو میدیم، یعنی از بالا آب میریزیم و تا نوک انگشتانمون میشوییم. بعد از اینکه این سه عضو شستشو شدن، نوبت میرسه به مسح کشیدن ها. اول سرمون رو مسح میکشیم. سرمون رو چطوری مسح بکشیم؟ از بالا به پایین، از پایین به بالا، از راست به چپ، چپ به راست، زیگزاگ. چطوری میشه مسح سر رو کشید؟ بعضیا فکر میکنن که حتما و حتما باید از عقب به جلو سر باشه، در حالی که لازم نیست. همونقدر که ما دست وضومونو که به آب وضو مرطوبه روی سرمون بذاریم و به یک طرفی بکشیم، همینقدر که مقداری کشیده بشه مسح سر کفایت میکنه. البته اگر کسی موی سرش خیلی بلنده، باید مو رو کنار بزنه و بیخ موها رو مسح بکنه. مثل خانم های محترمه که موهاشون بلنده، باید فرق سر رو باز کنن و مسح سر رو بکشن. خب بعد از مسح سر نوبت میرسه به مسح پاهای ما. اول پای راستمون رو مسح میکنیم. از کجا؟ از نوک یکی از انگشتان. لازم نیست که حتما از انگشت بزرگ شروع کنیم و مسح پا رو بکشیم. از سر انگشت مسح بکشیم، میایم بالا تا برآمدگی روی پا. بعضی از مراجع بزرگوار احتیاط کردن، گفتن از برآمدگی هم بگذرید تا به جایی که دیگه ساق پا شروع میشه، یه ذره بالاتر رو هم مسح کنیم، احتیاطاً بهتره. پای راست رو مسح میکنیم، بعد پای چپ هم مسح پا کشیده میشه و وضوع ما تمامه.
رادیو معارف، برنامه آموزشی مسافر قبله.
دوستان سلام، زیارت بیت الله الحرام علاوه بر مناسک فقهی باید با آداب ترتیبی، اخلاقی و معنوی همراه باشه تا در درگاه صاحب خانه پذیرفته بشه. کتابی که در این برنامه میخواییم خدمتتون معرفی کنیم، کتاب ادب و آداب زائر، تألیف استاد حسین انصاریانه. مؤلف محترم در ابتدای کتاب به اهمیت کعبه و مواقف کریمه متصل به اون اشاره میکنه و بعد با بیان اینکه زائری که آداب این سفر رو ندونه و حقوق همسفرانش رو رعایت نکنه از ثواب حج محروم میمونه و تنها بهرش از حج اینه که زنده به مال و اهلش برگرده، بحث رو ادامه میده. در قسمت بعدی کتاب ادب و آداب زائر، جناب حجت الاسلام و مسلمین حاج شیخ حسین انصاریان به محیط امن و امان مکه اشاره میکنه. در این بخش اومده زائر همواره و در هر لحظه باید توجه داشته باشه به محیطی گام نهاده که برای همه موجودات محیط امن و امانه. زائران در محیطی قدم میگذارن که حیوانات و پرندگان از تعرض انسان در امان هستند. خلاصه این که حیوانات، پرندگان و گیاهان همه در محیط امن الهی به سر میبرن و هیچ کس در محدوده حرم حق تعرض به اونها رو نداره.
الله.
در بحث بعدی کتاب ادب و آداب زائر، آداب لازم برای هر زائر بیان میشه که حلال بودن هزینه سفر، نیت صادقانه، توبه واقعی و رهایی از هر قید و بند بعضی از این آدابه. در پایان خدمتتون عرض میکنم که کتاب ادب و آداب زائر تألیف حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان شامل 95 صفحه هست و ناشر اون مؤسسه فرهنگی هنری مشعل. کوچکی و تعداد کم صفحات کتاب باعث میشه شما راحت‌تر بتونید اونو مطالعه کنید و انشالله از اون بهره کافی ببرید.
الله الله.
حالا دیگه لباس تو پوشیدی، از اتاقت بیرون میای، همه ی کاروان یه جور و یه شکل شدن، همه سپیدن و چقدر از این فضا و محیط خوشت میاد، چقدر همه چیز زیباتر شده، همه ی چهره ها نورانیه. آرزو میکنی کاش همیشه همه همین جوری بودن، دل و جانت سپید بود و نورانی و چهرت درخشش خاصی داشت.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قبل از هجرت، در عصر مکی به اصطلاح، یا در اون 13 سال دوره اقامت پیامبر اکرم مسلمانان در مکه، رسول الله صلی الله علیه و آله از ابزارها و راه‌های استفاده کردند برای اینکه حملات و اذیت‌های دشمنان رو و مشرکان رو نسبت به مسلمانان دفع بکنند. یکی از این راه‌هایی که پیامبر اکرم در پیش گرفت بحث هجرت بود. در سال پنجم بعثت رسول خدا پیشنهاد فرمودند که مسلمان ها به حبشه هجرت بکنند. تعداد حدود 105 نفر از مسلمانان به همراه جعفر ابن ابی طالب، این صحابی پاک و برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که پسر ابو طالب عموی پیامبر اکرم هم بود، به حبشه هجرت کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله حبشه رو منطقه مناسبی تشخیص دادند. تاریخ هم همین رو اثبات کرد. وقتی که مسلمان ها به حبشه هجرت کردند، با استقبال نجاشی مواجه شدند و نهایتا او اسلام آورد و با استدلالی که جعفر کرد و آیاتی که از قرآن خوند، نجاشی که گرایش به مسیحیت داشت به اسلام متمایل شد و مسلمان ها در اون سرزمین آسوده زیستند تا زمانی که اسباب بازگشت اونها به جزیره العرب مجددن فراهم شد و به مدینه بازگشتن. از جمله اقدامات دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوره مکی مواجهه با حصر در شعب ابی طالب بود. با درایت حضرت این دوره رو پیش بردن. نقش ابو طالب در دوره محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب مثال زدنی است. 3 سال بنی هاشم و مسلمانانی که جزء این خاندان بودند در شعب ابی طالب محصور شدند. حصر اونها در شعب ابی طالب حصر فیزیکی نبود، در حقیقت حصر اجتماعی و اقتصادی بود. مشرکان در پیمان نامه ننگینشون این چنین مصوب کرده بودند که از این به بعد با بنی هاشم ارتباط اقتصادی نداشته باشند، هیچ کس حق نداره با اونها خرید و فروشی داشته باشه و ارتباط اجتماعی نداشته باشند و امثال اینها. و این 3 سال هم با مقاومت مسلمان ها، با درایت رسول خدا، با درایت ابو طالب طی شد و بعد از اون پیامبر اکرم با وفات ابو طالب و خدیجه مواجه شدند در سال 10 بعثت و پیامبر اکرم ناچار شد به بیرون مکه حرکت بکند و دعوت خودش رو در جاهای مثل طائف مطرح بکند و همینطور در سالیان باقی مانده از دوره اقامت حضرت در مکه اون حضرت دعوتشون رو به قبائل مختلف که به مناسبت حج به مکه رو می آوردند حضرت عرضه می کرد و از مراسم حج حد اکثر بهره رو برای پیش برد دعوت خودشون انجام می دادن و بهره برداری می کردن. به هر حال این دوره 13 ساله مکه با تلاش پیامبر اکرم و درایت حضرت پیش رفت تا اینکه زمینه هجرت حضرت مسلمان ها به یثرب فراهم شد.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا دیگه کم کم داری با مدینه وداع میکنی. روزه وداع با مدینه خونده میشه و تو فقط اشک میریزی. دلت داره دو جا پر میزنه، یکی مدینه و یکی مکه. دوست نداری از مدینه جدا بشی. مدینه برات حال و هوای خاصی داشت. با عطر حضور پیغمبر توی این چند روز نفس کشیدی، عطر گل محمدی، و اون رو با تمام وجودت احساس کردی و با خودت همراه. همسفرا، تا یه سفر دیگه و زائر شدن تو مکه و مدینه، خدا نگهدار.
آمد به درد امیدواری کو را به جزد تو نیست یاری کو را به جزد تو نیست یاری مهنت زده ای نیازمندی مهنت زده ای
عزیزان و همراهان روزتون بخیر و سلامتی باشه. از اینکه همچنان با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه هستی تشکر میکنم. انشاءالله تا این لحظه برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد رو تا دقایق دیگه تقدیمتون میکنیم. بعد از سخنرانی 13:30 دقیقه روایت عشق پخش میشه و این بخش از برنامه ها 13:55 دقیقه با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید.
تشکر و قدردانی به خاطر همراهیتون. انشالله که برنامه ها رو پسندیده باشید. امیدوارم یه بازم توفیق حاصل بشه بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم با دعای خیرتون. بریم سراغ برنامه بر بال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه مفید.